ماست،
یعنی فرهنگی.
فرهنگی. این تغییرات ترجیحی و ارزشی در جامعه ماست، این اومده قالب شده، ما اینو نمیبینیم، از جنس فرهنگ دیگه. اما بود اقتصاد، درآمد، به اصطلاح هزینه و فرزند و اصطلاحا آموزش بهتاش رو کاملا میبینیم. پس وقتی که داریم میبینیم کاهش موارد اتفاق میفته و بحث کاهش درآمد، اینا زود به هم رفت میدیم. این طبیعت ذهن همه ماست، ربطی به صغیر و کبیر، عالم و به اصطلاح عامی هم نداره. اون تغییراتی در جامعه ما اتفاق افتاد، یعنی ما سبک زندگی و اصطلاحاً پمپاژ برنامه‌های نگاه و اصطلاحاً سبک به اصطلاح خانواده متناسب و خانواده ایدال در جامعه چگونه بود، باز اون از طریق به اصطلاح بیرون مرزها به این جامعه دیکته شد. مگر در گذشته آیا وضع رفاه و درآمد و اقتصاد بهتر بود که موالید بالاتر بود و حالا بدتر شده؟ ما یک شهرنشینی، دو سطح تحصیلات زنان. ببینیم ما به باشاش وارد متغیر جزئی میشیم. در جامعه ما اومد آموزش عمومی شد و فراگیر شد و امروز به زعم تمام کسانی که در دانشگاه ها حضور دارن و کلاس تدریس دارن، کلاسی که همین ترم من دارم که حالا دیگه پایان ترم شد، تقریبا چهار پنجم دانشجوهایی که حالا تو علوم انسانی در کلاس ما هستن خانم و خانوم هستن و به نوبت آقایون هستن. ما در نظام آموزشی ما نیومدیم نیاز سنجی بکنیم، بگیم چه تعداد نیروی انسانی لازم داریم و از چه جنسی بنا به چه تخصصی. فقط در دانشگاه رو باز کردیم، از دولتی، از آزاد، از پیام نور و از خصوصی ها. حجم بالای از جمعیت رو ما به اصطلاح تربیت نیروی انسانی کردیم. فرصت خوبیه، اما الزاما این فرصت نمیتونه خودش فرصت باشه. حدیدم هست. من فقط آمار رو عرض میکنم، در بین کشورهای اروپایی آلمان بیشترین فارغ التحصیل کارشناسی بعد از دیپلم رو دارن، 15.9. در کشور ما 39.4. شما ببینید امروز در جامعه موج فارغ التحصیلانه که اصلا متناسب با نیاز و شغل و حرفه نرفتن، که عمدی بخش اینا خانم‌ها هستن و 2/3 دانشجو. من توی مقاله که به اصطلاح تو راهبرد دارم اینا هست دیگه، آمارا رو به ترتیب سال‌ها به ترتیب آوردم. هر سال به طور متوسط 2/3 ورودی‌های دانشگاه خانم‌ها هستن.
یعنی شما معتقدید که هر چی سطح سواد بالاتر رفته فرزند آوری پایین‌تر اومده؟
به این منظر و با این نگاه نمی‌کنم. من بس نیازسنجی رو میگم. من میگم سطح تحصیلات و به اصطلاح آموزش خانوما بدون نیازسنجی، آقایون خانوما فرق نمی‌کنه.
نداره توی
رفتی بالا باید. حالا این خانم درس خونده، اولا سال‌های از ازدواجش رو در تحصیلات گذرونده. انتظاراتش، ترجیحاتش، این که میخواد شغل انتخاب کنه و شغلم انتخاب میکنه، درآمد داره و تمام این متغیرها عواملی میشه که ازدواج رو بر اون سخت میگیره. یعنی او اقلن که نمیاد با یک کم سواد ازدواج بکنه، اقلن در سطح خودش. وقتی که این تعادل داره به هم میخوره، هم سطح اون خانم در جامعه مقدر چند نفر هستن، پس خانم مجبور مجرد بماند. یکی از عوامل در واقع به اصطلاح کاهش موارد ما افزایش نرخ متجرده و قسمت عمدش هم تجرد قطعیه، یعنی کسانی که به سن 50 سالگی رسیدن و هنوز ازدواج نکردن، اون دیگه تجرد قطعی تلقی میشود گرچه ازدواج بکنه. این مواردی که من عرض میکنم، چه در سطح کلامه، چه در سطح درآمد خانوار و ترجیحات و اصطلاحاً ارزش‌هایی که در جامعه شکل گرفته، اینا باعث کاهش موارد. اما جامعه اینا رو نمیبینه. جامعه بعض اقتصاد رو میبینه و تغییراتشون و ارزش‌هایی که خودش ترسیم کرده برای خودش. پس میبینه به اونا نمیرسه، میگه آقا ما با چه درآمدی، با چه توانی. وقتی بچه رو ما ترجیحات رو در جامعه جوری تنظیم کردیم که بچه ابتدای از همون سال اول ابتدایی داره میره کلاس، داره فکر کنکور میکنه، پس والدین مجبورن اینو بفرستن در مدرسه خصوصی و با اون به اصطلاح شهری های معلوم الحال. معلومه که نتیجهش همون فرزند بسنده میشه و دیگه جرئت نداره فرزند بعدی رو داشته باشه.
نکته جالبیه آقای، نکته داشتید بفرمایید.
بی مقدمه یه نکته بگم. انگلیس سال 2017 به 4.6 میلیون نفر از جمعیت شاغل خودش 24 میلیارد پوند یارانه مسکن داده. چیزی اندازه درآمد نفتی ما فقط یارانه مسکن داده، یارانه های دیگه‌اش بمونه. حالا من سوالم اینه، آیا ما از این پول‌ها داریم مثلا بدیم به مردم، یا مردم ما نیاز دارن به این پول‌ها برای فرزندآوری؟ میخوام یه فلشبک کنم زندگی جوون‌ها از جمله خودم توی حداقل دهه اخیر به چه سبک و سیاقی بوده.
شما چند تا فرزند دارید؟
من تازه موفق شدم تو این شرایط ازدواج کنم.
چند سالتونه؟
من الان 29 سالم.
یعنی 29 ساله تازه ازدواج کردید؟
2 ساله مثلا.
بسیار عالی.
خب ببینید، ما همونجور که دکتر علیی فرمودن، فلشبکم رو اینجور شروع کنم. یه خانواده ایرانی رو در نظر بگیرید، یک جمع چند تا، یه جمع فامیلی چند تا خانواده کنار هم، یه فرزند بین این هاست، یک مثلا دختر بچه 2-3 ساله، 4 ساله، 5 ساله. شما میبینید که همه توجهات اون جمع به سمت اون بچه است، هر کاری میکنه همه باش همراهی میکنه. چرا؟ چون خانواده ایرانی فرزند دوسته. شاید نیاز نباشه ما 24 میلیارد پوند مثلا به خانواده ایرانی یارانه بدیم، ولی چه میشه که ما چنین شرایطی از فرزندآوری رو داریم؟ ما باید موانعی رو که در سر راه این هاست ببینیم، و عمدتاً همونجور که آقای قاسمی فرمودن، این موانع جنساً اقتصادی نیستن. یک سری موانع ساختاری ما داریم جلو پای خانواده. ببینید، من عرض کردم ابتدای عرایزم، شروع فرزندآوری با پدیده ازدواج رقم میخوره. شما در نظر بگیرید با میانگین سنی ازدواج الان جوانای ما 24 سالگی برای خانم ها، 28 9 سالگی برای آقایون، خب یه خانم 24 ساله اگر قرار باشه مثلا تا 35 سالگی فرزندآوری داشته باشه، خب کلا 10 سال فرصت داره. تو این 10 سال مگر دو تا بیشتر میتونه فرزند داشته باشه؟ حالا یک فرزندم شما بگید بعضی از خانواده ها برای بالای 35 سالگیشون در نظر بگیرن، خب آیا این مشکل ما رو حل میکنه با وجود 12-13 میلیون کسایی که ازدواج نمیکنن؟
میانگین ازدواج خانم ها 24 ساله بله. تو جامعه ما
بله. 24 خب کل کشور اینه. خیلی از کلان شهرها این عدد بالاتر،
کلان شهرها باید بالاتر.
خب ببینید چه اتفاقی افتاده، چرا یه جوان ما 29 سالگی به طور میانگین، وقتی میگیم به طور میانگین 29 سالگی، اینجور به ذهن تقریب نشه که همه 29 سالگی ازدواج میکنن، یعنی یه عده 35 سالگی 36 سالگی دارن ازدواج میکنن. خب چه اتفاقی افتاده؟ ما جوونمون رو در واقع منبع انسانی کشورمون رو توی 18 سالگی میذاریم در معرض یک بمباران میلیاردی مافیای کنکور. تنها راه موفقیت تو جوون 18 ساله اینه که تست های ما رو بزنی، و تنها راه موفقیت دینه بری دانشگاه. توی این بمباران رسانه‌ای، خب این راه رو انتخاب میکنه، میره دانشگاه. توی دانشگاه 4 سال از عمرش رو ما میگیریم با ساختار دوره لیسانسمون. تعارف ها رو بذاریم کنار، ما هممون حداقل لیسانس رو که گذروندیم، فوق لیسانس رو گذروندیم. دو تا از بزرگواران شما و آقای دکتر علی که دکتری رو گذروندین، انصافا مگه چند واحد از این درس ها توی تخصصمون، من نمیخوام بگم تو زندگیمون، تو تخصصمون مثلا به درد خورد؟ چرا 4 سال ما عمر جوونمون رو میگیریم، بعد با یه سری دروسی که مثلا واقعا همه هم میدونن این دروس رو هیچی واقعا هیچ ارزشی براش قائل نیست، بعد سر کلاس مثلا اسمس بازی میکنه، یه مطالعه دیگه میکنه، یه کار دیگه میکنه، ما کلی هزینه میکنیم این کلاس رو برگزار کنیم تو چند صد دانشگاهمون، عمر این همه جوان رو میگیریم، تا حالا 24 سالگیش تموم شد بعدش میگیم بیا برو سربازی، اسمش هم رو میگذاریم مقدس. خب البته من نمیخوام به کانسترین های رسانه لطمه بزنم، خب 2 سال جوانمون رو میبریم بدون حقوق، بدون مزایا، عمرش رو توی یک سری اموری که اتفاقا هیچ ارتباطی هم به خدمت نداره، یک نوع بیگاری، تعارف نداریم، میگذرونیم. خب این شد 24-5 سالش، 24-5 سالش. توی این 24-5 سال این الان هیچی نداره از نظر اقتصادی. اینجاست اقتصاد مهم میشه بعد از ساختارهای غلط. خب این حالا یک کاری پیدا کنه، بعد به تمکن مالی برسه، بتونه یک جشن بگیره، خونه اجاره کنه، خب معلومه میشه 29 سالش. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم واقعا؟ چرا نمیخوایم تعارف ها رو بذاریم کنار؟ ما تا دهه 1430 به طور میانگین 8 میلیون نفر جوان تو سن سربازی داریم، 18 تا 22 سال. خب بیایم 1 میلیون نفر، ما الان 800 هزار تا سرباز داریم طبق آماری که اعلام میکنن هر ساله، 1 میلیون نفر، 2 میلیون نفر استخدام کنیم، حقوقشون رو از این میانگین 8 میلیون نفری که هر ساله باید برن سربازی بگیریم بدیم به اینا، اینا بشن نیروی دفاعی متخصص کشور با آتیه، با حقوق و آتیه سالمندی و هر چیزی که یک نیروی شاغل بهش نیاز داره. اون 7-8 میلیون رو رها کنیم برن دنبال زندگیشون، همه رو بیاریم دو سال. خب معلوم سن ازدواج اینجوری میره بالا، بعد میگیم خب اقتصاد بیاد حلش کنه، پولم که دولت نداره، خب دست بذاریم رو دست، مثل این 4.5 سالی که دست گذاشتیم روی دست. چه اتفاقی میفته؟ ما داریم از پنجره جمعیتیمون فاصله میگیریم و کاسه چه کنم که دست همه هست. یا دوره لیسانس چرا باید 4 سال باشه؟ یا دوره فوق لیسانس چرا باید 2 سال باشه؟ همه اینا میتونه شاید واقعا توی 4-5 سال همه با هم جمع بشه، جوونی بره وارد بازار کار بشه. این ساختارها رو باید بدون تعارف باش نشست، البته نیاز به بررسی داره، من الان فقط چند تا حساب سرانگشتی کردم، امیدوارم که حالا یه روزی این مشکلات حل بشه.
بله، این مسائلی که فرمودید خب مسائل عمیقی هست که نیاز به واقعا سیاستگذاری کلان داره توی کشور، یعنی همه بخش‌های متعدد طوری که آقایون و حضرات دارید مطرح میکنید به عنوان کارشناس در واقع جمعیت شناسی، همه بخش‌های متعدد باید کنار هم قرار بگیرن و یک سیستم در واقع سیاستگذاری شکل بگیره. و اگر ما سیستم سیاستگذاری رو نداشته باشیم، نمیتونیم یک جانبه به سمت توسعه جمعیت حرکت بکنیم. آقای قاسمی، تجربه جهان برای در واقع اول مهار کردن بعد رسیدن به رشد حتما یه سیستم سیاستگذاری که همه اجزا کنار همدیگه قرار بگیرن، روی همدیگه تأثیر داشته باشن برای رسیدن به یه هدف، و اون هدف هم ازدیاد جمعیت یا رشد جمعیت برای توسعه، به قول آقای دکتر علی که فرمودن که تولید قدرت تازه برای رسیدن به توسعه. واقعا کجا باید شروع کنیم؟
اول اینو اصلاح کنم که دنیا و شاید مشخص‌تر جوامع غربی هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای کنترل جمعیت نداشتن. باز این یکی از اون اطلاعات غلطیه که داده میشه.
و ما شعار پیشرویی میدادیم توی تک فرزندی.
بله. این کاهش فرانسه 100 سال سیاست‌های افزایش جمعیت داره.
بله. از تقریبا اوایل قرن گذشته فرانسه برنامهش برنامه حمایت از خانواده و فرزندآوری است. اگر در غرب این اتفاق افتاده، ناشی از اون انقلاب صنعتی، تغییر سبک زندگی و تغییر باز نگاه بشر و اون تفکر اومانیسم که اصالت لذت، اصالت تفرد، اصالت رفاه، اینها رو
سلطه سرمایه داری.
بله و نگاه سرمایه داری و این تفکرات بود که در غرب ناشیه به این اتفاق شد، وگرنه غرب هیچ وقت اقدام نکرد برای کاهش جمعیت. البته دیر شاید فهمیدند بعضی، و به همین جهت هم تو که آقای دکتر فهمودن تو تله باروری گیر افتادند و بعضی ها نتونستند کاری بکنند، ولی این که تمام قواشون رو به کار گرفتن. این که می فهمید چه باید بکنیم، عرض کردم. خب وقتی علل رو می بینیم، مهمترین هاش علل فرهنگی و در نگاه مهم نگاه سبک زندگی است، و در مراتب بعد حتما موضوع اقتصاد، حتما موضوع نگرش ها، حتما موضوع اطلاعاتی که به جامعه داده می شود مهم است. به ترتیب اولویت همین ها رو هم باید در اولویت قرار بدیم. من قائلم که همونطور که شما فرمودید، حاکمیت نقش بسیار برجسته ای داره. همینجا میگم نمایندگان محترم مجلس، بسه 5 سال کار کردن و کارشناسی روی یک طرح که من جلسات متعددی رو در کمیسیون ها به واسطه همین طرح شرکت کردم کفایت میکنه.
این دیگه یه صورت کارشکنی داره واقعا.
واقعا به معنی کارشکنی.
یعنی وقتی به یه موضوع بسیار مهمی مثل رشد جمعیت فکر میکنه و تصورش بر اینه که یه طرحی 5 سال در راهروهای مجلس در واقع میره و میاد، کارشناسای متعدد میان و بحث میکنن و به نتیجه نمیرسه، هیچ تصوری جز کارشکنی به آدم دست نمیده.
خیلی روشنه، بدیهی است، همینطوریست که شما فرمودید و همینطور عرضم به دولت این هست. حتی اگر یک نگاه صرف اقتصادی هم داشته باشیم، باید عرض کنم ما هزینه‌ای رو که در 2-3 دهه آینده برای سالمندی، برای حفظ بعضی از ساختارهای اقتصادی باید پرداخت کنیم، به مراتب بیشتر از هزینه ایست که امروز می توانیم هزینه کنیم و هرم سنی کشور رو اصلاح کنیم.
آقای قاسم، شما فرمودید که یک بخشش واقعا توطئه جهانیه، یعنی اینکه ما اون بحث شعار تک فرزندی رو وقتی باش مواجه بودیم رسیدیم به جایی که گفتیم اشتباه کردیم. خب البته من زیاد نمیتونم بپذیرم این رو، چون که ما وقتی کارشناسای زبده در واقع جمعیت شناس داریم، هیچ موقع نمیتونیم بپذیریم که این کارشناسا توی یه نقطه‌ای که امنیت ملیمون در واقع توش هست، نمیدونم سیاست جاری کشور، سیاست کلان کشور، آینده کشور توش هست، به تقاطع نرسن. یعنی حتما نگاه‌های بیداری وجود داشته که فریاد بزنن در مقابل یه سیاست غلط. واسه اینه به عنوان یه آدم دانشگاهی نمیتونم زیاد بپذیرم این موضوع رو و یه جورایی بهم بر میخوره و میگم که اگر ما آدم‌های دانشگاهی هستیم که میریم تحقیق میکنیم، روشنبینی رو در واقع داریم، تو تحقیقاتمون باید این روشنبینی دیده بشه، آینده کشور دیده بشه، پس نباید زیر باره سیاست غلط اینجوری میرفتیم که میدونستیم یه جنگ پشتش نهفته است.
نمیدونستیم
این رو
نمیدونستیم.
چرا نباید بدونیم؟ چرا به هر حال جمعیت شناسامون
که گفته شده
نمیتونه یک انبوهی از در واقع متخصصین همه غفلت کنن؟
نه، من این فرمایش شما رو، این بخشش رو میپذیرم. بذارید 2 تا نکته بگم. نکته اول اینه، آقای دکتر علی این موضوع رو به وضوح میتونند با توجه به تحلیلی که از آمار حتما دارند تصدیق بفرمایند یا اصلاح بفرمایند. سرعت تغییرات تحولات جمعیت در ایران اونقدر بالا بود، سرعت تحولات، حتی شاید بعضی از جمعیت شناسا هم درست نتونستن تحلیل کنن داره چه اتفاقی میفته. ببینید، ما پژوهش‌هایی رو داریم در دنیا که به صراحت میگن که در یک بازه زمانی 20 ساله اینکه یک کشوری حدود 70% نرخ باروریش رو از دست بده، این در طول تاریخ بشریت بی سابقه است. یعنی ببینید، ما همین الان از یک طرف داریم وارد فاز سالمندی به سمت سالمندی قطعی داریم حرکت میکنیم و مدام نرخ سالمندیمون داره افزایش پیدا میکنه، از یه طرف هنوز جمعیت جوانی رو داریم میبینیم. یعنی این سرعت تحوله و قرین شدن اینها با هم باعث شد که حتی بعضی کارشناس ها درست نتونستن تحلیل کنن. البته عده‌ای بودند که فریاد کشیدند، گفتند و متاسفانه مثل خیلی از موضوعات دیگر سیاستگزاران حرف نخبگان رو گوش نکردند، نشنیدند. و من عرض میکنم اگر نبود نهیب‌های رهبری، ما هنوز همون مسیر غلط رو داشتیم میرفتیم، ما هنوز اون سیاست‌های غلط رو ادامه میدادیم. ضمن این که
الانم چیزی عوض نشده. بله، نکته مهم عوض نشده. نکته مهم، ببین خیلی نکته مهمی بود که من می‌خواستم بگم، فراموش کرده بودم. قانون تنظیم خانواده مصوبه سال 1372 همچنان این قانون وجود داره، بجز اصلاحیه‌ای که در سال 92 به این قانون خورد و محرومیت بیمه فرزندان بالای فرزند سوم چهارم به بعد رو محرومیتش رو برداشت، بقیه مواد این قانون همچنان وجود داره
که دیگه فرزند چهارمی وجود نداره
که دیگه بله. خب پس ببینید
اصلا فرهنگش ور افتاده.
پس من در مجموع نکته پایانی من اینه، شما میفرمایید پذیرشش سخته، من عرض میکنم اولا که این هشدارها داده شده گوش ندادند سیاستمداران، ثانیا سرعت بالای این باعث شده عده‌ای غافلگیر شدند، و ثالثا وقتی در دنیا جمع هایی رو داریم که به صراحت الان اذعان میکنن ما این پروژه رو در دنیا و در دنیای اسلام، حتی مثال میزنن در کشورهایی مثل ایران پیش بردیم، چطور ما میتونیم اعتراف اونها رو هم ندیده بگیریم؟ ما امروز داریم.
آقا قاسم، شما دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هستید و حالا یه جنگی هم ترسیم کردید و مجموعه‌ای هم نوشتید، تألیف کردید در ارتباط با این. ما الان به گیر و ببنده متعددی داریم در ارتباط با مفسدان اقتصادی. آیا واقعا مفسد اینجوری هم داریم که در ارتباط با جمعیت رو با نظرات غلط خودش به سمت در واقع فساد برده باشه و جلوی رشد جمعیت رو گرفته باشه؟
بله آقای دکتر علی، با یک متانت و حیایی بدون اشاره گذشتند. اما
من شنیدم، اتفاقا قصد داشتم واقعا بپرسم.
بله بله، ببینید عرض کردم اولا که ما دیگه کار به جایی رسید، اخیراً ما چند تا بازداشت داشتیم، کسانی که به مراکزی حتی مثل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اطلاعات غلط میدادن. و جالب اینجاست، ما وقتی این آقایون رو دعوت به مناظره میکنیم حتی در رسانه و یا هر جایی که اونها تشخیص میدن حاضر نمیشند. ما عرض میکنیم اون چه اطلاعات ملی و بین المللی، آمارها و داده های آماری ملی و بین المللی وجود داره بگذاریم وسط و اونها رو با همدیگه بررسی بکنیم و چالش بکنیم. اینو نمیپذیرن، اما از اون طرف اطلاعات غلط به نهادها میدن، از اون طرف در رسانه ها حتی بعضیشون اعلام میکنن ما امروز در شرایط عروسی جمعیتی هستیم، این تعبیریه که حتی به کار بردند، یا حتی این که مقالاتی می نویسند در این که امروز ایران مثلا رتبه چندم کشورهای منطقه رو دارد. اما عرض کردم آیا عدد جمعیت که امروز 82 میلیون نفر هست به تنهایی می تواند حاکی از این باشد که ما مشکل جمعیت نداریم، در حالی که ما شاهد سقوط شاخصهای جمعیتی هستیم مثل نرخ رشد و نرخ باربری؟ پس این چیزی که شما فرمودید کاملا وجود داره، ما حتی اسامی داریم، ما اتفاقا با این گفتمانی که یه اقلیتی هستن اما متاسفانه صدای بلندی دارن و صداشون به گوش بعضی مسئولین بیشتر میرسه وجود دارن و با اینها درگیری هستیم. بله
بسیار عالی. پس یه روزی باید همین روزا منتظر این باشیم که مفسدان به هر حال این موضوع هم به مردم معرفی بشن. ما خیلی ظاهرا سیاست زده شدیم، توی حوزه سیاست اعلام میکنیم، توی حوزه نمیدونم اقتصاد اعلام میکنیم، ولی توی زیرساختای جدی و اساسی که برای آینده باید فراهم بشن مقفولیم و به مردم معرفی نمیکنیم این مفسدان رو. بفرمایید دکتر.
من در تایید فرمایش برادر عزیزم آقای قاسمی و برادر عزیزم آقای کاویانی اینجوری بیان میکنم، فرانسه اگر از رو به اصطلاح نرخ باروری بالا به پایین و زیر جانشین رسید 105 سال طی شد. ژاپن کشور شرقی 65 سال طی شد و ایران 21 سال طی کرد. این تفاوت ها در واقع ناشی از
خیلی رشد سریعی بوده. پس
UNFP و خیلی از مجامع جمعیتی دنیا گفتن ایران سریع ترین کاهش نرخ موالید رو در تاریخ بشر داشت. این یک. دو، این که اونها به این قضیه گرفتار شدن، اولینش روند توسعه بود، توسعه به معنای توسعه صنعتیشون. باید همیشه، من همیشه در مباحث میگم توسعه صنعتی، نگیم توسعه. دو، در واقع اومانیته و رشد سرمایه‌داری بود که اینا دو تا چیز مجزان اما با هم در واقع لازم و ملزوم هم بودن و نتیجه اینا اضمحلال خانواده بوده که در غرب اتفاق افتاد. در جامعه ما هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. حالا من اون به اصطلاح تروریسم اقتصادی، نه به اصطلاح مفسدین اقتصادی، نه مفسدین علمی نمیگم. من ببینین چه نقطه مشترک اینا چیه. ما در مثلا گرند تئوریای زمینه‌ای از چی برمیاد؟ از مجموع تئوریایی که تا حالا در یه حوزه اتفاق افتاده و مجموع به اصطلاح توی حوزه گرند تئوری که خودش یه روشه، در روش تحقیق. اون چیزی که من با اینا بحث داشتیم و در انجمن ما با اینا مرور داشتیم و بعضی هاشون، حالا خدا نکره جایی رو متهم نکنم، یک گرند تئوری برای ماها جامعه سوم شکل گرفت که آقا هر کشوری که به توسعه داره میرسه نرخ موالش هم کاهش پیدا میکنه. و این در واقع چیه؟ من با یکی از بزرگان که بحث میکردم که صاحب نظر تو جامعه شناسی، میگه آقا این تئوری لوجستیک یا هم گذار دموگرافیک که اتفاق میفته این یه چیز جبریه، ما خیلی خودمون رو چیز نکنیم، ما خیلی خودمون درگیر نکنیم. این تئوری گذار یا در واقع تئوری لوجستیک اینو داره به ما میگه. حالا یک نگاه اقفالگرانه از این گرند تئوری در بین این حضرات باعث تمکین یا باور این خوشبینانشه، باور به این بود که آقا ما چون داریم توسعه پیدا میکنیم، خب اینم نتیجه طبیعیشه، اینم نتیجه طبیعیشه و خیلی خودمونو دیگه حالا سینه چاک نکنیم، ناراحت نباشیم. اما سوال بعدی ما اینه که کدام یکی از مؤلفه ها و یا متغیرهایی که در اونجا شکل گرفت، در جامعه ما شکل گرفت که ما به این روند توسعه از دید شما گرفتار شدیم. من اینو یه نوع مثلا اقفال علمی سازمان یافته جهانی میدانم که ممکنه خود منم به نوع گرفتار این پدیده شده باشم.
بسیار عالی. ما متاسفانه وقتمون پایان پیدا کرد، ولی من خواهشم اینه که در حد یک جمله اگر حضرات یک جنبندی به ما بدید ممنون بشم از حضورتون. بس بسیار بحث جذاب و خوبی بود. آقای کاویانی یک جمله جنبندی.
باید ساختارها روی خورده بهش دست بزنیم، ساختارهایی که برای جوانها چیدیم به نظر من تو سیاست گذاری قابل ادجاسته.
متشکر آقای قاسمی عزیز. یک جمله،
سعی کنیم موضوع به درستی تبیین بشود، هم برای جامعه نخبگانی کشور، هم برای مسئولین، هم برای مردم، و نقش شما رسانه‌ها در این موضوع خیلی برجسته است.
بسیار عالی. آقای دکتر یه جمله.
ما اگر بتوانیم به باور مسئولین بباورانیم که ما در سراشیبی سقوط جمعیتی قرار گرفتیم و این اصطلاحاً به قول فیزیک متشابه و تغییر تم شونده است، و اگر امروز فکر نکنیم فردا دیر است، اینو اگر بتوانیم این باور رو هر چی زودتر حداقل به طور نسبی در ذهن اینا ایجاد نکنیم، خدای نکرده در آینده حادثه تلخ جمعیتی برای جامعه ما رقم خواهد خورد، شک نکنید.
خیلی ممنون و متشکر. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، انعکاس رو شنیدید. عنوان برنامه‌مون نقش رسانه در تبیین سیاست‌های جمعیتی بود. به این جمع‌بندی رسیدیم که حواسمون رو خوب جمع کنیم که به آینده کشور ظلم نکنیم یا خیانت نکنیم. جمعیت باید رشد بکنه و تبدیل به یک قدرت بشه. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.